سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام طالبان در کنر میگوید که 4 عضو یک خانواده دیروز چهارشنبه در انفجار مرمی هاوان در ولسوالی ناری این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت زنان و کودکان شامل زخمیانند.
دو کورد خزی مرشومان سالور کسان چی دیا پا داغا پیخه که زخمین شویدی داغا کسان اسپتال در رسول شویدی چی روطه حالت الحمدلله خده.
این که رویداد چیگونه اتفاق افتاده چیز گفته نشده است. میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که سرکوب نهادی نشده ی سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان خوانده از آنها انتقاد کرده است و هشدار داده که آنان با وضعیت حساس روبروند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم باچلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که افغانان تاریکترین لحظات یک نسل را تجربه می کنند. او افزود است که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کند. آقای کرزی دیروز در توییترش با اشاره به خواسته مشابه عالمان دینی ولایت بادغیس نوشته است که عالمان دینی در ولایت‌های مختلف می‌خواهند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران باز شوند و افزوده که حکومت طالبان به خواسته عالمان دینی احترام کند. حامد کرزی پیش از این نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN بر بازگشایی این مکاتب تاکید کرده بود. نزدیک 10 ماه است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان از رفتن به مکاتب محرومند. اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی و بین 700,000 تا 900,000 تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصا زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی از زنان تا میانه سال 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. به گفته سیگار، زنان در سال 2020 17% قوای کاری افغانستان را تشکیل می دادند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کمک سلاحی بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت اوایل دیروز با ولادیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تلفنی داشته است. بایدن افزود که به زلینسکی اطلاع داده که آمریکا کمک نظامی مشمول سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می‌گذارد. رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح از غرب مشخصاً سیستم‌های مدافعی میزایل به اوکراین شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این برنامه. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید نزدیک 19 میلیون تن در این کشور با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو هستند. در این حال برخی از خانواده های فقیر در افغانستان میگویند سخت در انتظار کمکند.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ مرا به خوراک مرا به گشنه و تشنه در یک از مدرسه ها افتادگی است می نمیجن.
پیش بینی شده که شمار مجموعی افراد بیکار شده از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان تا اواسط سال جاری به بین 700,000 تا 900,000 تن خواهد رسید. مونسه مبارز یکی از زنان است که حدود 10 ماه پیش وظیفه‌اش را از دست داد.
باید زنی که من روزداری میکنستم که دست چند فامیلی دیگر را بگیرم اون روز توانایی از این را ندارم به طور مثال، اما نسخه خود دوا بگیرم.
و وزیر دفاع ایالات متحده میگوید غرب انتقال سلاح به اوکراین را باید سرعت بخشد.
ما حمایت خود از نیروهای مسلح اوکراین در جنگ را عمیق‌تر می‌کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 9:05 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. نزدیک 9 میلیون تن در افغانستان دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدن، این را مری الن مگروتی گفته است. او رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان است. به گفته وی، افزایش نرخ غله و تیل در جهان، خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان سبب افزایش مشکلات افغانان شده است. جعفر احمدی گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که از میان هر 10 تن در افغانستان 9 تن غذای کافی برای خوردن ندارند. به گفته WFP این وضعیت وخیمتر شده به اثر جنگ در اوکراین و تأثیرش بر تدارکات انرژی و غذایی جهان. اوکراین چهارمین صادر کننده بزرگ غله جهان است. ماری الن مگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در گفتگو با RTE رادیو 1 گفته که میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده های زیاد روزانه برای ترتیب غذا روی دسترخانشان مجادله می کنند. رادیو آزادی روزانه ده‌ها پیام در مورد فقر و تنگ دستی در افغانستان دریافت می کند. زنی با ارسال پیام به شماره واتساپ ما گفته که او و 5 فرزندش گرسنه‌اند. او که نامش را نگفته در مورد وضعیتش این گونه قصه کرده است.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ مرا به تا خوراک مرا به تا گشنه و تشنه ده یکی از مدرسه ها افتیدگی است می نمی جن. اینمی شما هستیم که آواز ما را درد ما را ما مجبور هستیم که به شما بگوییم. اگه به شما نگوییم دیگه چی کنیم؟ چاره نداریم، بیچاره هستیم، ناتوان هستیم.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که نزدیک 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند و نزدیک 6 میلیون نفر دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. او افزوده که مردم امکانات تهیه یک وقت غذا را ندارند و بیش از 90% جمعیت افغانستان غذای کافی به خوردن به دست نمی آورند. امسال در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کمتر باران باریده و بسیاری از مناطق شاهد خشکسالی بوده است. بر اساس گزارش‌ها در سال روان حاصلات گندم در بسیاری از ولایات نسبت به پارسال 50% کم است. به گفته WFP جنگ در اوکراین به افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان دستخوش بحران اقتصادی کمک کرده است. این اداره افزوده است که از ماه فوریه به این سو بهای گندم، آرد و تیل در افغانستان بیش از 20% بلند رفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی به بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصاً زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی زنان تا میانه 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. مونسا مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی از زنان مقتدر افغانستان که چند بار به گفتش برای عدالت‌خواهی به جاده های کابل برآمد و اعتراض کرد. او پیش از سقوط نظام رئیس نظارت از پالیسی های وزارت مالیه افغانستان بود. جعفر احمدی در آغاز گفتگوی با خانم مبارز پرسیده که چگونه وظیفه‌اش را از دست داد.
پانزه میزان سال 1399 به حیث رئیس نظارت از پالیسی وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد مقرر شدم، یعنی در یک بخش خدمات ملکی در یک گوشه از دولت کار میکردم. بعد از حضور سیای طالب در افغانستان مثل بقیه زنهای افغانستان اجازه رفتن به محیط کاریم را پیدا نکردم. بعد از حضورشان اینا بسیار یک ماش ناچیزی که تقریبا از 12 برابر ماشون یک برابر بر ما ماش میپرداختن و ما را اجازه رفتن به محیط کاری نمیدادن. اما متاسفانه به دلیل از اینکه ما خوشبختانه ما دادخواهی کردم و صدای عدالت خواهی را بلند کردم و بدبختانه یا متاسفانه اینکه از آدرس گروه طالب و استخبارات طالب به اداره ما یا اداره وزارت مالیه فشار آورده شده تا این که من باید از کار منسخ شوم، چون علیه حکومت طالب اعتراض صدای اعتراض بلند کردیم.
شما حالا که وظیفه‌تان را از دست دادین، در چه وضعیت اقتصادی و مالی زندگی میکنین؟ چقدر زندگی شما متحول شده؟
من یکی از زنایی هستم که تمام زندگی به اصطلاح مربوط خودم بوده و از لحاظ اقتصادی من سرپای خود بودم و زندگی خود پیش می بردم. حالا یک خانم خانه نشین هستم، یک خانم محکوم به چارچوب خانه در اسارت، منتظر کمک و همکاری یا پدرم هستم یا برادرم هستم یا بقیه اعضای فامیل هستم. و باعث ایزایی که من روزگاری میتونستم که دست چند فامیلی دیگر را بگیرم، اون روز توانایی از این ندارم که به طور مثال اما نسخه خود دوا بگیرم یا به تداوی مریضی خود برستم. یک نمونه و یک مثالی هست که به زندگی 19 میلیون زن افغانستان میتونیم این مثال را تطبیق بدیم.
بله، شما میفهمین که حدود 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. برای تغییر وضعیت، مشخصا وضعیت زنان افغان، جامعه جهانی چه کار میتونه بکنه؟
جامعه جهانی باید مسئله زنان افغان و قربانیان زنان افغان را جدی بپنداره و یک دیشتی نیست که محروم ساختن یک نسل و یک طیف جامعه از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی به دلیل جنسیتشان و اپارتاید جنسیتی یک جنایت است نابخشودنی. امیدوار هستم جامعه جهانی برای از اینکه وضعیت زندگی زنان افغان تغییر بکنه، فشارهای جدی و قابل اجرا و همچنان تصامیم جدی را علیه طالب اعمال بکنند. تا زمانی که جامعه جهانی فشار جدی و تا حدی در نظر گرفتن گزینه‌های نظامی علیه طالب روی دست نگیرند و مورد کنکاش قرار ندهند، من فکر نکنم که گروه طالب و خواسته های زنان افغان تمکین بکنه و زنان افغان به عنوان یک فاکتور توسعه و انکشاف بپذیره.
تشکر.
مسئولیت اینجا از لحاظ بشری و از لحاظ انسانی متوجه جامعه جهانی است. مرزهای جغرافیایی نمیتونه که سبب محسوس شدن یا سبب رنگ باختن ارزش‌های انسانی شود. جامعه جهانی باید بدانه که به حیث قبل از اینکه به حیث یک سیاست، یک پالیسی گذار مسئول باشند در برابر مردم افغانستان، قبل از همه سیاست گذاران و دستاندرکاران جامعه جهانی، اینا به حیث یک انسان در برابر مردم افغانستان مسئولیت دارند.
گفتگوی بود با منصه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی از زنان مقتدر افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نو 13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. آیا شما گاه شکار دزدان اینترنتی شده اید؟ گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود در نیمه دوم ساعت. برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داریم که منتظر شماستن. این دو برنامه تشکر بار دیگر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می شنوید که آتش سوزی در سه منطقه ولایت نورستان مهار شده است، اما در یک ساحه این ولایت هنوز به گونه گسترده ادامه دارد. در این حال از خوست خبر می رسد که به اثر تلاش باشندگان محلی، جلو آتش سوزی در برخی از مناطق این ولایت تا حد زیاد گرفته شده. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
امان الله از باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگوید که هنوز هم آتش سوزی در یکی از مناطق کوهستانی این ولسوالی روان است. او دیشب برادیو آزادی بیشتر گفت.
آتش مانند گذشته در حال گسترش است. مردم سرگرم مهار آتشند، اما از توان آنها بالاست. ما از حکومت مرکزی می خواهیم که قطعه خاصی را برای مهار آتش بفرستد. در کنار آن باید قطعه محافظت در اینجا ایجاد شود. افراد برای حفاظت از جنگلات موظف شوند.
تجهیز نبودن باشندگان محلی که برای مهار آتش کار می کنند با امکانات از جمله کمک های اولیه نیز مشکل است که به گفته امان الله نیاز است به آن رسیدگی شود. از خوست نیز خبر می رسد که به اثر تلاش باشندگان محلی، جلو آتش سوزی در جنگل های ولسوالی های موساخیل و قلندر این ولایت تا حد زیاد گرفته شده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت خوست میگوید که از شدت آتش سوزی دو روز کاسته شده است.
در برخی از جاها کم کم آتش سوزی آغاز شده بود که مردم به گونه دست جمعی آن را خاموش کردند. حالا 200 تن آمادند که خدا نخواسته باز آتش سوزی نشود.
از آتش سوزی در جنگل های ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار نیز گزارش های منتشر شده است. اما میزان زیان ناشی از آتش سوزی در جنگل های ولایت های کنر و نورستان زیاد گفته شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده کمک سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در اعلامیه گفت که در جریان مکالمه تلفنی اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به او اطلاع داده است که آمریکا کمک نظامی مشمول سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می‌گذارد. پیش از این اعلام، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت غرب باید انتقال سلاح به اوکراین را سرعت ببخشد. او هنگام گشایش نشست در مورد حمایت از اوکراین در بروکسل پایتخت بلژیم دیروز همچنان گفت که غرب تعهدش برای کمک در مبارزه اوکراین علیه روسیه را ثابت کند. بیشتر از ژاکفر احمدی بشنوید.
در حضور خبرنگاران و کمره‌ها در بروکسل، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در کنار اولکسی رزنیکوف همتای اوکراینیش بر حمایت قاطعی از آن کشور تاکید کرد.
ما حمایت خود از نیروهای مسلح اوکراین در جنگ را عمیق‌تر می‌کنیم و با کار مشترک می‌توانیم اوکراین را کمک کنیم تا از خودش در برابر تجاوز ظالمانه روسیه دفاع کند.
آقای آستن از بیش از 45 کشور اشتراک کننده در نشست در مورد حمایت از اوکراین در بروکسل خواست که اراده محکم از خود نشان دهند در جهت فراهم کردن ظرفیت هایی که اوکراین فوراً به آن برای دفاع از خودش نیاز دارد. این نشست همزمان با گشایش نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در مقر این پیمان در بروکسل آغاز شد. وزیر دفاع اوکراین گفت که از کمک‌های نظامی کشورها با اوکراین سپاسگزار است و تأکید کرد که تسلیم شده نمی‌توانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح غرب مشخصاً سیستم‌های مدافع میزایل به اوکراین شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در بروکسل گفت که متحدان به ادامه فراهم آوری تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین به شمول اسلحه سنگین متحدند. و افزود که زلنسکی در جلسه سران ناتو در شهر مادرید نیز دعوت خواهد شد تا حضوری یا از راه مجازی شرکت کند. این اجلاس در 29 و 30 ماه جون برگزار می شود. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 3.5 ماه گذشت و نیروهای اوکراین تلاش می کنند تا روسیه کنترل منطقه صنعتی در شرق اوکراین را در دست نگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 21 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. با افزایش شمار کاربران اینترنت، فریبکاران و هکرها نیز با استفاده از روش‌های مختلف و چال و نیرنگ شماری از افراد را بدام انداخته و پول آنان را می‌دزدند. برخی از افغانان هم شکار این دزدان اینترنتی شدند.
در این گزارش شماری از افغانان که شکار دزدان اینترنتی شدند با رادیو آزادی گپ زدند. شماری از آنان میگویند برخی ها خودشان را سرمایه گذاران آنلاین معرفی میکنند و مردم را به دام میاندازند. به گفته آنان پس از ثبت نام در یکی از شرکت هایی که خود را شرکت تجارتی آنلاین معرفی کرده، یک مقدار پول را برای تجارت وارد سیستم این شرکت کردند تا به گونه آنلاین تجارت کنند. پس از مدت آنان دریافتند که دیگر قادر نیستند تا پول فرستاده شده را دوباره دست آورند. با گفته آنان این شرکت های آنلاین در نخست مشتری را جذب کرده و از او می خواهند که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند و پس از سرمایه گذاری یک مقدار پول مفاد به مشتری پرداخت می کنند. اما زمانی که مشتری بخواهد تمام پولش را از سیستم شرکت بیرون کند، شرکت برای پرداخت پول مشتری از او تقاضا می کند که باید 12 نفر دیگر را به این تجارت آنلاین جذب کند تا بتواند پولش را به دست آورد. یکی از شهروندان افغانستان که نمی خواهد هویتش فاش و شکار کلاهبرداری شرکت به نام اینوری شده است، میگوید از ثبت نام در چنین شرکت آنلاین پشیمان است و از دیگران میخواهد که فریب چنین کلاهبرداران اینترنتی را نخورند. او به رادیو آزادی گفت پس از آن که در این شرکت ثبت نام کرده، برای یک ماه توانسته کاروبار آنلاین داشته باشد، اما همین که خواسته پولش را از حسابش در شرکت بیرون کند، دریافته که فریب خورده است.
مقدار $400 دی اضافه کردم. بار اول من دی $800 مفاد کردم در یک ماه که شامل 400 شد $1200. باز من خواستم کمی یک ماهم چون پوره شد، میخواستم کمی مفادم به دست بیارم، چون یک ماه وقتم ضایع کردم برای زینا کار کردم، من شرایط چند مکمل پوره کردم، چون من اعتبارم پوره شد، من گفتم منتر این کمپانی درست است، این پول من آمد، چون هیچ مشکل پیش نکرد. اینا از من خواستن که شما میتونین به خاطر ترست بیشتر میتونین که دیگر نفرام دعوت کنین، اعتبار شما پیش کمپانی بالا میره و کار ما وسعت پیدا میکنه. من خواستم که چند نفر دیگرم از دوستا و خیشای من دعوت کنم دی و من میکارم کردم. اونا گرفتن کسشان $400 انداختن، کسشان $200 انداختن، کسشان $100 انداختن. همین 5 نفرم من پوره کردم. من برای اینا که مسیج کردم، اینا یک شکل کلاهبرداری را گرفتن، میگه که تو تا که 12 نفر اینوایت نکنی برام، 12 نفر دیگر به جز از این غیر از این 5 نفر، 12 نفر دیگر اگه برای ما دعوت نکنین، ما بر شما پول داده نمیتونیم.
به گفته او هیچ تضمین و اعتبار هم وجود ندارد که با دعوت 12 نفر آنها پولش را بدهند. سلیمان عزیزی یکی دیگر از کسان است که قربانی این گونه تجارت های کلاهبرداری آنلاین شده است. او میگوید که این شرکت ها قانونی نیستند و هیچ اعتبار هم ندارند. آقای عزیزی میگوید چند سال پیش شرکت به نام ویژن در افغانستان فعالیت میکرد و او هم در آن یک حساب باز کرد و گفته آقای عزیزی این شرکت کلاهبردار بود و حدود $6,000 سرمایه اش را در این شرکت از دست داد.
در افغانستان سیستمی که آمده بود به شکل دزدی بود، به شکلی بود که از طرف دولت افغانستان یا از طرف همون کشورها اصلا کدام جواز بر از اینا داده نشده بود. اینا میتونستن راحت در سیستم دسترسی داشته باشند. وقت زمانی که معامله صورت میگرفت یا همی خرید و فروش که صورت میگرفت اینجا، یا هم هکینگ اینترنت صورت میگرفت که به این موقع ما نمیتونستیم امی معاملاتی که کردیم اونجا، خرید فروشی که انجام دادیم، اینا را به وقت و موقع به زمانش پس ببندیم. از این لحاظ اینا هم به خود سیستم دسترسی داشتن، میتونستن سیستم را هاف بکنن، هنگ بکنن که به یک حالتی بیایه که خود اکاونت ها دولت خطر قرار می گرفت و همی باعث می شد که یک اکاونتی که با پول کم باز شده بود خیلی زود از بین می رفت و پولایش صفر می شد.
با گفته او استفاده از تجارت آنلاین در سراسر جهان معمول است، اما بیشتر افراد در افغانستان زیر نام این گونه تجارت‌های آنلاین از مردم کلاهبرداری می‌کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما هارون رشید شریفی آگاه امور دیجیتالی می‌گوید علاقمندان تجارت آنلاین باید از دقت بیشتر کار گیرند و فریب دزدان اینترنتی را نخورند. با گفته آقای شریفی افرادی که می‌خواهند تجارت آنلاین کنند با شرکت های قرارداد کنند که معتبر باشند.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنند بسیار زیاد از طریق وبسایت یا از طریق شماره تلفن یا از طریق واتساب یا بر طریقی که از بسیار زود ترار میکنن به اصطلاح هم شله میباشن که شما در تجارت کوا گفتن در تجارت از بو سرمایه گذاری کنید و بر شما فرصت از زیر نمیده که شما درباره تجارتشون یکم فکر بکنی. وقتی که امروز شما تماس میگیرن گپ میزنن پشت تلفن بر شما اصرار میکنن که دینی لینک برو دینی لینک اینی پرداخت بکو و بسیار زیاد اصرار میکنن که پیمنت تو همون روز انجام بدی. در وبسایت ها بسیاری وبسایت ها هستن که از طریق خود کمپانی بزرگ مثل گوگل و دیگه کمپانی و شناسایی میشن. در خود تنظیمات براوزر که ما استفاده میکنیم تنظیمات براوزر مثلا گوگل کروم در اوجه شما آپشن داری میتونی که انتخاب بکنی وبسایت هایی که مشکوک باشه و او وبسایت ها را اجازه نده که باز شوه و او وبسایت ها را خود سیستم شناسایی میکنه و بر شما پیام میده که این وبسایت قابل اعتبار نیست و شما باید داخلی وبسایت نشین.
پیش از این نیز گزارش های از کلاهبرداری شرکت های هرمی و نیمه هرمی در کابل که زیر نام فعالیت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت دارند به نشر رسیده است. قربانیان این گونه شرکت ها بیشتر جوانان هستند.
پس از نگرانی شماری از فرهنگیان و باشندگان هرات درباره احتمال فرو ریختن منارهای تاریخی این ولایت، زلمه صفا رئیس بخش آبدهای تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات میگوید که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان آغاز شده. بیشتر در این گزارش.
ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید کار بازسازی این منار جریان دارد. زلمه صفا عامل حفظ آبادات تاریخی این ریاست بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان به پیش برده می شود.
منار پنجم یا منار مسجد جامع گوهرشاد بیگم قدیمی ترین منار مصلی هرات که 604 سال خدمت داره و فعلا تحت
آقای صفا گفت کار بازسازی این منارهای هرات با اساس رایزنی ها قبلا به همکاری دفتر فرهنگی آقاخان و پوهنتون فلورانس ایتالیا آغاز شده، اما با دلیل کمبود بودجه و تغییر نظام مدت متوقف شده بود. پیش از این شماره از فرهنگیان هرات در صحبت با برخی رسانه ها از عدم توجه حکومت طالبان به آبده ها با ویژه منارهای تاریخی هرات انتقاد کرده بودند. از سوی هم برخی از باستان شناسان در افغانستان آبده های تاریخی را نشانه از هویت و فرهنگ کشورها خوانده و توجه به آن را بسیار مهم می دانند. صدیق میر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
علاوه از این که میتونین امو تاریخ و هویت و فرهنگ خوربایی آبده ها و بنای تاریخی حفظ بکنین، میتونین که سیاح داشته باشین، گردشگر داشته باشین، هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی، فایده بسیار زیادی داره. فرهنگ، هنر، ادب، صنعت، تاریخ، همه چیز وابسته به بناها و آثار تاریخی منقول و غیر منقول هر سرزمین هست.
بر علاوه هرات در ولایت‌های مانند بامیان، غور، غزنی، بلخ و دیگر ولایات افغانستان آثار و آبده‌های تاریخی وجود دارد. با اساس معلومات مسئولان بخش آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت در حال حاضر بیش از 780 آبده تاریخی و اساحات باستانی را در خود دارد.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر از خواهش معصوم امی یک از امارات اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شوق و نداریم نون روز و صبح و نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
میراجین هستم از خیرخانه، شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم؟ قبلا کارمند بودم، یک بیکار شدم، نمواش از نیرویز. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. این کمک های بین المللی در آسان شده. باور به خدا کنید هیچ کس اول ما رو نگفته و هیچ کمک هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم، یک صدای مره و سری دوسرخ جهانی و در دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، بر یک جای کاری پیدا کنند تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کنم. بتوانم
قوم و بابا و غیردار ما مسلمان بود. از امارت اسلامی واهن عدالت بودیم نکردن، واهن کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. نون در دسترخان ما پیدا نمیشه، کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
آهسته‌آهسته رسیدیم به نیمه برنامه. حاضر است رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. یک مقام طالبان در کنر میگوید که 4 عضو یک خانواده دیروز چهارشنبه در انفجار مرمی هاوان در ولسوالی ناری این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت زنان و کودکان شامل زخمیانند. میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان خوانده از آنها انتقاد کرده است و هشدار داده که آنان با وضعیت حساس روبروند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم باچلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که افغانان تاریک‌ترین لحظات یک نسل را تجربه می‌کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کند. آقای کرزی دیروز در توییترش با اشاره به خواسته مشابه عالمان دینی ولایت بادغیس نوشته است که عالمان دینی در ولایت‌های مختلف می‌خواهند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران باز شوند و افزوده که حکومت طالبان به خواسته عالمان دینی احترام کند. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار گفته است پیش بینی شده که شمار کل افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا وسط سال روان میلادی و بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. این اداره دیروز در توییتر نوشت که مشخصا زنان متاثر شدند و برآورد شده که سطح کاریابی از زنان تا میانه سال 2022 نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش خواهد یافت. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کمک سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تلفنی داشته است. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. اکنون می شنوید که مردم در شهر جاکوب آباد پاکستان در گرمی بیش از 50 درجه سانتیگراد زندگی می کنند. در چنین گرمی زنان هنوز هم در پهلوی آتش نشسته آشپزی می کنند و دختران و پسران به مکتب می روند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که سید سمی عباس پیشکش می کند.
در یک منطقه مسکونی در شهر جاکوب آباد پاکستان در گرمای طاقت فرسا مردم کوشش دارند که آب سرد را از یک چای غیر دولتی توسط بیرل‌های پلاستیکی با کراچی که با مرکب حرکت می کند به خانه ها انتقال بدهند. 14 ماه می این شهر گرمترین شهر در روی زمین بود که درجه حرارت آن به 51 درجه سانتیگراد رسید. پاکستان در سال جاری بهار نداشت و از زمستان یک باره به تابستان رفت. در چنین روزها مردم در یک منطقه جاکوب آباد انتظار بیرل‌های آبی رنگ آب سرد هستند، اما کیفیت این آب خوب نیست، ولی مردم چاره‌ای ندارند. بلندی نرخ آب هم مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. در یک گوشه دیگر این شهر مادر نشسته و برای نجات طفلش از گرما او را در تشت نشانده و آب سرد بر او می‌ریزد. باریختن آب تمنای کوچک احساس راحت می کند و با چادر مادر خود مشغول بازی می شود. در خانه دیگر 14 عضو این خانواده در گرما پیش روی یک بادپکه خاموش نشسته و حرارت را با تمام وجود خود حس می کنند. برق هم قطع شده. مقامات می گویند که برای حل مشکل برق تلاش دارند. روبینه که بیرون حویلی در گرما پهلوی دیگدان آتش نشسته و بامیه پخته می کند میگوید
در روزهای گرم ما باید بنشینیم، ای که بادپکه کار میکند یا نمیکند، این که برق است یا نیست، بجز از دعا پیش خداوند رای دیگر نداریم.
روبینا به خبرگزاری رویترز میگوید که در وقت آشپزی به خاطر گرما سرچرخ میشود. با اقتصاد ضعیف در حدود 200 هزار باشنده جیکاب‌آباد به حاصلات زراعتی متکیند. فقر در اینجا داد می‌زند و تمام باشندگان شهر در برابر گرمای طاقت فرسا آسیب پذیرند.